تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می‌کنیم. شهلای گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه نزدیکان چوپان کشته شده تاجیک می‌گویند در قلمرو تاجیکستان مورد حمله مرزبانان ازبکستان قرار گرفتند.
پرندگی بعد دادارش وای میقاسم گفت وای دادارش تا دادارش دست چا پرندگی بعد وای زرش کجا تا دست چا پات افتمازا چیکار دادن پویش زد.
در قرقیزستان مادر ابرور عظیموف تاکید کرده است که با طرحریزی بمب گذاری متروی سانکت پیتربورگ بودن پسرش باور ندارد.
الحمدلله یخشی بولار
ما فرزندانمون رو خوب تربیه کرده ایم. من باور ندارم. می دونم که خیلی زود به گناهی پسرم ثابت می شود. او رو بدام
انداختند.
و در ولایت سوخت بر اثر صدمه در روی آهن دو واگن قطار بورکش از راه بیرون آمده، سه واگن دیگر چپه شده است. برنامه رو با خبری فوری شروع میکنیم. بعضی از خبرگزاری های روسیه روز 19 اپریل گفتند که در یک عملیات نیروهای FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ولایت ولادیمیر دو زاده اوسیوی مرکزی کشته شدند. بنا به خبرها این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی متهم شده، عملیات بازداشتشان از طرف مقامات امنیتی راه اندازی شده بود. تفصیلات این خبر به زودی در سامانه ما cw.ozodi.org نشر می شود. در دوره تغییرات کادری در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، سرداری ریاست بازرسی دولتی اوتومبیلی مشخص شد. امام علی رحمان روز 19 اپریل با صدور فرمان اکبر نسیم زاده را به این وظیفه تعیین نمود. اکبر نسیم زاده تا این دم معاون رئیسی همین نهاد بود. همچنین در پی این تغییرات رهبران چهار ریاست وزارت کارهای داخلی، سرداران شعبه های میلیسای 8 ناحیه و شهرای قرغون تپه و سربند عوض شدند. رو میوریم به موضوعهای دیگر. تا به حال جسد یک چوپان توجیک در دست مرزبانان ازبکستان باقی میماند. طوری در برنامه دیروز گفتیم با عقیده مقامات توجیکستان، قضیه روز 15 اپریل در خاک توجیکستان به عمل آمده، مسئولیت این فاجعه به قبل خانواده شویموفا بر دوش مرزبانان جمهوری همسایه است. خبرنگاران ما در دهه شلوم با عائله ماتم زده شویموفا خوردند که یک پسرشان کشته و دومی با جراحت ها در بیمارستان بستری است.
بینندگان عزیز، ما همین حالا در منطقه مرزی با ازبکستان، یعنی در دهه شلوم این واقع شده است که در خانواده شایموف ها یک فرزند بر اثر تیرپرانی مرزبانان ازبکستان کشته شده است و یک نفر دیگر از پا دستش زخمی شده، حالا در بیمارخانه ناحیه ترسونزاده بستری است.
پس القاقت تشلف کتا بسای بخواله ایک بلا بلا.
همکنون با آنکه از وقوع این حادثه 3 روز می گذارد، اما تا کنون مرزبانان ازبک جسد اهل دین شایموف را برنگردانیدند.
همه روزه گفته همه روزه هم نیست، دینه بسته دینه هم نیست.
در کجا اصول جسد بچه شما در کجا نگذارد؟ در طرف ازبکستان یا
تا ازبکستان در
ازبکستان
همین پاویدگ وقتی در بچه
اونا گرفته
بود.
حادثه تیرپرانی تقریبا در 500 متر واردی یعنی داخل قلمرو تاجیکستان رخ داده است.
برامده گاگا گزنده میبرم گفته وای بچه نمیتن میکنم سراز پرداگی پرداگی بعد دادارش وای میقسم گفته وای دادارش تا دادارش دست شا پرداگی بعد وای زرش کجا تا دست چپ قطع افتمازه چیکار دادن پویش زده.
در خانواده شایموف ها 6 فرزند تا حال حاضر به سر می بردن که بعد از کشته شدن اسدین اینها 5 نفر بودند. روز شایموف برادر اسدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است.
روز اومد که گواه های میکنه بود های کرده سود اکم گو های نک گفت گام نزد سالاتی میخوام گام نزد. امی خود اکم کانتر نزدیک شد کی پارون یک تیر زد. اکم راسید نراسید نمیدونم. اکم امی خود خوک کرد. بعد ماره کانتر نزدیک شد. هندی امی خود کانتر نزدیک شد کی ماره پارون دست مزد. دست مزد کی بعد سرش خواب دیدم کی پایین کردیم. سرش پایین کردیم کی نزد نگفتم. دیگه جایی من نزد نگفتم کی پایین کردیم کی یک تیر زد کی پایین ما راسید. پایین نه جز زدگی. اینه اینه اجازه دگه ایست برومه دگه اجازه دگه ایست برومه که بعد گرختیم بس هر میتره پنجاق میتره همخل گرختیم که دیگه نشد همخی پا رفتیم که نشد که خون بسیار رفتیسته بود.
از اسدین شایموف دو فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدونن منبعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان و ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اسدین شایموف برگردانیده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، امریدین عالم، رادیو آزادی، دوشنبه.
دادگاه نویای بسمانی در مسکو روزی سه‌شنبه امر داد که ابرور عظیموف تا روزی 3 ایون در بازداشتگاه بماند. مفتیشان او را یکی از تهریزان بمبگذاری روز 3 اپریل در متروی شهر سنت پیتربورگ می‌دانند که در نتیجه آن 15 نفر کشته شدند. عظیموف را روز پیشتر در نویای ادینسو و در کنار مسکو دستگیر کردند. مقامات امنیتی روسیه گفتند مسئول اکبرجان جلیلوف را برای بمبگذاری آماده کرده است، اما در شهر جلال‌آباد قرغیزستان نزدیکان ابرور عظیموف تاکید کردند که به این نامه اعتماد ندارند. در این باره همکارمان سوجیده میرزا گزارش می‌دهد.
نزدیکانی ابرور عظیموف، نفری متهم به تشکیل بمب‌گذاری مرگباری متروی سنت پیتربورگ، گفتند که عظیموف در هیچ صورت نمی‌توانست این عملی مدهش را انجام دهد. مادری ابرور عظیموف، وزیره میرزا احمدوا، در شهر جلال آباد قرغیزستان گفت که این دسیسه است.
من هیچ گو باور نمی کنم. فرزندان من هیچ گو حتی بین هم بحث نکردند. ما فرزندانمون رو خوب تربیه کرده ایم. من باور ندارم. می دونم که خیلی زود به گناهی پسرم ثابت می شود. او رو به دام انداختند.
تیز کنده بالام اخلانه. مقلد بو بالام چون بگم پاستا و دیب اولیمت.
دادگاه ناحیه بسمانی در مسکو روز سه‌شنبه امر داد که ابرور عظیموف تا روز 3 ایون در بازداشتگاه بماند. دادرس آرتور کارپوف با اعلان حکم گفت عظیموف باید تا 45 روز در بازداشتگاه بماند و در این مدت عیب نامه رسمی او اعلان شود. در عکس حال او را آزاد میکنند. ابرور عظیموف به این حکم اعتراض نکرد، ولی گفت که در این حمله مستقیما دست ندارد. مفتشان میگویند 3 اپریل در عرفه بمب‌گذاری در متروی پیتربورگ که 15 نفر را کشته به جا گذاشت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد، فرد متهم به این عمل تروریستی اکبرجان جلیلوف محض با ابرور عظیموف صحبت تلفنی داشت. اما بلال عظیموف، برادر ابرور عظیموف، میگوید که دادرش یک انسان آرام بود. او بر این نظر است که نوار ویدیویی بازداشت ابرور اصیل نیست و سلاح را به او بار کردند.
او میخواست به جایی رود که معاش خوب داشته باشد. کره رفت، ولی آنجا کار نبود و معاش ها نیز کم بودند. او دیگر انتخاب نداشت، از این رو به روسیه رفت. او دائما در فکری پول بود که برای آیله کلانمون دریافت کند. باید پول میافت که خانه ما را تعمیر و ترمیم کنیم. او برای تشکیل گروه متشکلانه جنایی و عموما برای صحبت با کسی وقت زیاد نداشت.
همسایه های این آیله ازبک تبار نیست از تربیه خوب فرزندان و معامله خوش آیله عظیموف ها صحبت می کنند.
من در برای او و اهل آیلهشون یگون گپی بد زدن نمی توانم. او و برادرانش انسان های خوب و همسایه های خوب هستند. آنها به همسایه ها فقط کاری خوب کردند. اگر کسی از آنها کمک خواست، آنها همه وقت حاضرند که کاری از دستشون می آمده را اجرا کنند.
روبیه مدامینوا، همسری ابرور عظیموف، این اتهام را قبول ندارد و باور نمی کند که شوهرش پیشوای دهشت افکن ها باشد.
نه، شوهری من نمی تواند چنین کار را انجام دهد. او فقط در برای تربیه دخترش فکر می کند. او برای ساختن خانه پول جمع می کند.
با این ترتیب یکونیم ماه آینده ثابت خواهد کرد که مقامات مسکو عظیموف را آزاد میکنند و او بالاخره خانه اش را در زادگاهش بنیاد میکند و یا سالهای طولانی را در محبس روسیه میگذراند.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات افغانستان گفتند که در پای پرتاب قوی ترین بمبای غیر هسته‌ای در منطقه اوچینی ولایت ننگهار دو توجیک فرمانده گروه دولت اسلامی هم کشته شدند. محمد رودمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز 19 اپریل گفت در مجموع در این حمله 13 تن از قماندانهای ارشد این گروه به هلاکت رسیدند. برای محو پناهگاه جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی، آمریکا روز 13 اپریل در نواحی اوچینی ولایت ننگهار بزرگترین بمبای غیر هسته‌ای را استفاده کرد. در نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و جمله تندروان خارجی کشته شدند. برای شرح بیشترین موضوع من با قدیر حبیب سردبیر رادیوی افغانستان آزاد صحبت کردم.
خوش آمدید به برنامه ما. خب می گفتید که در افغانستان واکنش با استفاده از این بمبای بزرگ چگونه بود و بحثا تا کنون ادامه دارد، سیاستمداران و مطبوعات چی میگوید؟
بله، واکنش ها در سطح گسترده به حمایت از استفاده از این بم بزرگ بوده. مقامات حکومت افغانستان در مجموع در ساعات نخست استفاده از بم بزرگ غیر هسته‌ای گفتند که این استفاده از این بم در هم آهنگی با مقامات افغان صورت گرفته. تنها واکنش منفی در سطح نسبتاً بلند می‌دانیم بگوییم که از طرف رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی بوده که این حمله را محکوم کرده و همچنان یک تعداد محدود از مقامات افغان در ارتباط به این حمله از خود واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی نشان دادن. اما مردم محل که مهمتر از هم هستن، چرا که اونا متاثر شدن یا متاثر میشن از حضور داعش و استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقهشان، زمانی که ما با اونا صحبت داشتیم از استفاده از بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا در منطقهشان استقبال کردن. اونا میگن که از مظالم داعش اونا به تنگ آمده بودن در منطقه و نیروهای افغان تلفات سنگین را در چندین عملیات متکرره که بالای این پناهگاه‌های داعش داشتن متحمل شدن و نتوانستن که پیشروی داشته باشند. بنابراین نیاز بود تا این استحکامات و تونل‌هایی را که داعش در این منطقه ایجاد کرده بود از بین برده شود.
خب در رابطه با هویت جنگجویان چه گزارش‌های تازه هست و اگر فرض کردیم یگان دلیل‌های ثابت کننده هست که این فرمانده از این کشور است یا از کشور دیگر خارجی؟
اسناد شواهد تا هنوز ارائه نشده، بجز از یک عکس یک فرمانده تاجیک که در اختیار خبرنگار ما هوشما در تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفته. با استثنای از او سایر رسانه‌ها نتوانستند که اسناد شواهدی از مقامات افغان یا آمریکایی در مورد هویت کشته شدگان به دست بیارند.
اگر ببینیم اخیراً سفری مشاوری امنیتی پرزیدنت امریکا با کابل صورت گرفت و اون با مقامات افغانستان صحبت‌ها هم انجام داد، هرچند در برای صحبت‌ها و برنامه مشخصی آنها حرفی نیست، ولی میتونید بگید که افغانستان از امریکا چی انتظار دارد؟ شاید در بخش نظامی اگر بگیرید.
مقامات افغان در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان با یک بنبست مواجه است و فکر میشه که حکومت افغانستان از تقاضای فرماندهان امریکایی در افغانستان که اعزام چند هزار سرباز اضافی به افغانستان است حمایت میکنند و اینا میخواهند که همین وضعیت همین بنبست بشکند و طالبان به یک شکست روبرو شوند.
تشکر برای صحبت.
برمیگردیم به تاجیکستان. دو ستونی نقلیت سوخت حادثه از راه برآمدن قطار در شهر بوستان را تحقیق میکند. فاروق مرادزاده معاون دو ستونی نقلیت سوخت در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از آموزش نهایی مقامات مربوطه فرضیه های اول این صدمه بیان میشود. برخی منابع از راه بیرون شدن قطار را به سهو کارمندان تکنیکی که قطارها را خوب وصل نکردند بستگی میدهند. برخی هم این صدمه را نتیجه به بیراه راندن قطار میدانند. شام 18 اپریل در حدود شهر بوستان دو واگن قطار برکش از راه بیرون و سه واگن دیگر چپ شد. خوشبختانه در نتیجه این صدمه کسی آسیب ندید. و یک خبری فرهنگی، محدودیت برای روی صحنه آوردن اثر مؤلفان خارجی و برتری دادن به هنرمندان و کارگردان‌های جوان از شرط‌های اصلی جشنواره امسالی پرست 2017 بوده است. در این جشنواره که روز 18 اپریل در دوشنبه افتتاح شد، مسئولان وزارت فرهنگ گفتند در انتخاب و باگذاری اثرهای تئاتری تغییرات به میان آمده است، ولی منتقدان تئاتر میگویند در اصل به صحنه ماندن آثار مؤلفان مشهور خارجی بدی ندارد. با امید خبرهای خوش برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پارلمان بریتانیا روزی چهارشنبه سنه انتخابات غیر نوبتی را اعلان کرد. انتخابات پیش از مهلت روزی 9 ایون امسال برگزار میشود. به جانبداری این قرار اکثر نمایندگان پارلمان رأی دادند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا که روز گذشته مسئله انتخابات غیر نوبتی را مطرح کرد، گفت که حکومت بریتانیا در مورد خارج شدن از اتحادیه اروپا نظری یگانه ندارد. تریزا می رهبر محافظه‌کاران بریتانیا امیدوار است که نتیجه انتخابات موقع او را مستحکم میکند. جرمی کوربین رئیس حزب کارگری بریتانیا روز گذشته در واکنش به این بیانیه نخست وزیر گفت:
من از این امکانات که قضیه را به مردم بریتانیا واگذار کنیم استقبال میکنم تا در برابر این حکومت که برنامه اقتصادیش ناکام شد، خدمات طبی بریتانیا را به مشکل مواجه کرد، مکتب ها را به کمبود سرمایه روبرو کرد، بسیار آدم ها را در حال نامعینی قرار داد استقبال میکنم. ما میخواهیم گرفتن تصمیم را به مردم واگذار کنیم، اقتصادی را بنیاد کنیم که غمی همه را خورد و برگزیت و شکلی باشد که به نفع همه کار کند.
تابستان سال 2016 بریتانیایی ها برون رفت از اتحاد اروپا را جانبداری کردند. این کشور سال 1973 به اتحاد پیوسته بود و اولین کشوری خواهد شد که اتحاد را ترک میکند. در حدود یکی از قسمهای حربی عراق علیه مشاوران نظامی امریکا و استرالیا از گاز زهرآگین ایپرید یا خردل استفاده شده است. در این باره شبکه تلویزیونی سی بی اس روز 18 اپریل خبر داد و گفت که حمله از طرف گروه تندروی دولتی اسلامی صورت گرفته است. در چند روز اخیر بار دوم است که جنگجویان گروه دولتی اسلامی از حمله کیمیاوی کار میگیرند. روز 16 اپریل خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت جهادی های گروه دولتی اسلامی زهر نامعلومی را کار بردند که در نتیجه آن 6 نظامی آسیب دیدند. تحقیق این حادثه جریان دارد. ماهی ینوری سال روان نظامیان عراق بسته های آموزشی و زهر خردل را در کناره های مفصل آشکار کردند. به گفته فرماندهی نیروهای عراق، جنگجویان گروه دولت اسلامی این مواد را با موشک ها آزمایش میکردند و میخواستند که در جنگ ها استفاده کنند. ایپرید یا گاز خردل به اصطلاح پدری همه سلاح های کیمیاوی بوده، به عضو های نفسکشی اصابت میکند و پا زهر ندارد. استفاده این گاز هنوز از زمان جنگ اول جهانی ممنوع شده بود. در یک عملیات نیروهای FSB یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر شرق شهر مسکو دو زاده آسیای مرکزی کشته شدند. خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 19 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفت که این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی و آمادگی برای انجام حمله ها در روسیه متهم بودند. در اظهارات گفته شده است که یکی از گمانبران 26 و دیگر 30 سال داشت. اینها زمان هدف تیر قرار گرفتند که به قبل مقامات هنگامی بازداشت گویا مقاومت مسلحانه نشان دادند. شورای اروپا نشریه نووی گازتا را بنابر اظهارات مقامات رسمی و روحانیان چچنستان علیه خبرنگاران نشریه بر روی خط مطبوعات شامل کرد که در راستای بالاترین تهدید قرار دارد. این خبر روز 18 اپریل در سامانه منبر حمایت و امنیت خبرنگاران نشر شد. در شورای اروپا گفتند که معلومات درباره تهدید خبرنگاران نشریه از سازمانهای کارشریک از جمله کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران دسترس شده است. روز 1 اپریل امسال نشریه نووی گازتا از بازداشت و شکنجه دستجمعانه ساکنان چچنستان خبر داد که در گرایش جنسی گمانبر شدند. مقامات چچنستان این خبر را تفتیه نامیدند و قول دادند که تحریک دهندگان را مجازات میکنند.
جهان و ما،
جهان و ما.
روزی شایموف، برادر اصلدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد، در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است. به گفته باید دو مرزبان ازبک در منطقه مرزی اخبره برادرش را با تیر کلاشنیکوف کشته و خود او را زخمی کردند. حتی روزی میگوید مرزبانان ازبک جسد برادرش اصلدین را با خود بردند و با گذشت چند روز جسد را برنگردانیدند. در همین حال سر ریاست مرزبانی تاجیکستان میگوید حالا به منظور روشن کردن پهلوهای این حادثه با مرزبانان ازبکستان وارد مذاکره اند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من مرزانبی خالقزاد برایتان ارائه می کنم. روزی شایموف ساکن دهه شلوم ترسونزاده روز 18 اپریل در بیمارخانه مرکزی این ناحیه حادثه کشته شدن برادرش اهلدین و زخمی شدن خودش از جانب مرزبانان ازبک را در صحبت به رادیو آزادی قصه کرد. به گفته روزی حادثه در ساعت 5:30 شام 15 اپریل زمانی که گاوهای دهه‌شان را در چراگاه مرزی اخبر میچرانیدن رخ داده است.
ای سرخط گذشت آمد، سلطنت ازبکستان گذشت آمد که گام نزد، یگان چی گام نزد که راست آمد که گواهی میکنه بود، های کرده سود، اکم گفت، های نک گفت، گام نزد، سلطنت ازبکستان گام نزد، پارون، یک ترزد، اکم رسید نرسید نمیدونم، اکم امکل خوک کرد، بعد مره کمتر نازک شد، هنده امکل کمتر نازک شد که مره پارون، دست مزد که بعد سرش خواب بدیم که پایون کردیم. سرش پایان کردیم که نزنه گفتم دیگه جایم نزنه گفتم که پایان کردیم که یک تیر زد که پای ما رسید پای می نه ایجه زدگه ایجه زدگه ایسی برومدگه ایجه زدگه ایسی برومد که باید گرختیم.
وی گفت دو تن از مرزبانان ازبک 500 متر داخل خاک تاجیکستان شده بدون حرف پادر را درونتر دهه رانده و طرف اسدین تیر شلی کردند که در نتیجه وی کشته گریده و جسدش را با خود بردند. همکنون با آن که از وقوع این حادثه 3 روز میگذرد اما تا کنون مرزبانان ازبک جسد اهل دین شایموف را برنگردانیدند. از این پیشتر کمیته مرزبانی ازبکستان گفت اسدین شایموف شهروند تاجیکستان هنگام حمله به مرزبانان ازبکستانی تیر خورده کشته شده است. به گفته مرزبانان ازبکستان روز 15 اپریل 3 شهروند تاجیکستان هنگام چرانیدن چاروا در نزد روستای قرقسای ازبکستان مرز را عبور کردند و با سرحدبانان دعوا کردند که چراگاه در قلمرو تاجیکستان است و سپس به سر آنها کالتک و کارت کشیدند. در کنار دهه شلوم قسم حربی 0104 سرایاست مرزبانی تاجیکستان واقع است و وقتی به این قسم حربی آمدیم یک افسر بدون معرفی خود گفت لحظه ای که این حادثه در موضع سرحدی اخبار رخ داد در آنجا سرحدبانان تاجیک نبودند. به گفته این افسر در این لحظه آنها سربازان نظارتی خود را در همین نقطه مرزی عوض می‌کردند و پس از آگاهی هنگامی به جای حادثه رسیدن هیچ کسی را پیدا نکردند. این افسر گفت که حالا رهبران سرایاست مرزبانی تاجیکستان با مقامات مرزبانی ازبکستان در این زمینه مذاکره دارند. محمد جان اولوخاجیف سخنگوی سرایاست مرزبانی تاجیکستان نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت و شنید جانب ها را تصدیق کربلای گفت که هنوز به نتیجه نرسیدند.
اصلی در افت صدار تفتیش در همون هولاد مثال وقتی که تیر کشوده شد در همون جایی که آنها روبرو شده بودند در همون جا وفات کرده است یا که هنگامی پس از آتش کشودن و زخم دار شده بود و یا مثال گرفته طرف خودشون بردند و در آنجا و جان باخته است نمیدونم شده معلوم کرده شده است.
ضمناً دهه شلوم تورسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد و ساکنان آن اصلا ازبک تبارند و به چارواداری مشغولند. به اطلاع همسر اسدین رعنا شایموف از جوان کشته شده 2 فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدونند من بعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان با ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اهل دین شایموف برگردانیده شود.
تحولات آخر تاجیکستان در رادیوی آزادی.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که سنی نفقه کارمندان خدمات گمرک 3 سال بالا برده شود. در صورت پذیرفته شدن طرح از طرف پارلمان، ژنرال های این خدمات در 63، پولکونیک ها در 58 و صاحبان رتبه های پایانتر در 53 سالگی به نفقه خواهند برآمد. قبلا سنی بازنشستگی برای ژنرال خدمات گمرک 60، پولکونیک 55 و رتبه های دیگر 50 بود. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خدمات گمرک نهاد حفظ حقوق یکی از اداره‌های سرمشتری میان داوطلبان جای کار در تاجیکستان است. سال گذشته برای اشغال وظیفه‌هایی که از 400 تا 800 سومانی یا از 60 تا 120 دلار آمریکایی در این نهاد پیشنهاد شده بود، تا 10 نفر برای یک جای داوطلب شدند. این مبلغ کمتر از معاشی بود که آموزگاران در مکتب‌های میانه تاجیکستان می‌گیرند. شریف رحیمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکومت این طرح را با نظر داشت امکان داشتن اقتدار کاری شهروندان در خدمت دولتی، بحران مالی و امکان بودجه دولتی پیشنهاد کرده است. او گفت
این سنی نفقه برآمدن کارمندان همین ساحه که رتبه های گوناگون دارند 3 سال دراز کرده شد. با البته دراز کردن برای این به منفعت بودجه
با گفته این وکیل پارلمان، وقتی یک نفر در خدمات گمرک کار میکند، او انداز میسپارد که به نفع بودجه است. در صورت به نفقه رفتن او بدون کار، مبلغی نزدیک به معاشش را میگیرد که به فایده نیست. سال گذشته نیز عبدالسلام قربانیان، وزیر مالیه تاجیکستان، گفته بود در تاجیکستان بیش از 20,000 خدمتچیان حربی نفقه میگیرند که در میان آنها افرادی 38 تا 40 ساله نیز هست، در حالی که به گفته وزیر در زمان آسایشته آنها قابلیت کاری 5-10 سال دیگر را دارند. بر اساس قانون نوی نفقه که از سال 2017 به عمل برآمد، افراد بازنشسته بر اساس میزان معاش و اندازهای به دولت پرداخته خود نفقه میگیرند. قبلا اکثر بازنشسته ها از روی معیاری از 130 تا 624 سومانی نفقه میگرفتند. کارمندان خدمات گمرک تاجیکستان میگویند واقعا این قانون نگرانی های اکثر کارمندان را که به 25 سال سابقه کاری نرسیده به نفقه میبرآمدند از بین میبرد. یک کارمند خدمات گمرک روزی 19 اپریل بر رادیو زودی گفت بر اساس قانون کارمند خدمات گمرک که 25 سال سابقه کاری دارد میتواند به مقدار 80% معاشش نفقه بگیرد. او گفت بسیاری ها میترسند که سابقه کاریشان به 25 نرسیده 50 یا 55 ساله میشوند و به نفقه میبرند. از این رو حالا 3 سال دراز کردن خیلی خوب است. اصلا خدمات گمرک در تاجیکستان یک نهاد حفظ حقوق دانسته می شود و کارمندان آن همچون نظامی به نفقه می برایند. تحلیلگران می گویند بالا بردن سنی نفقه از همه لحاظ به نفع کارمندان این نهاد روانه شده است. همراخان نظیرف، یک کارشناس آگاه از این مسئله، میگوید قبلا به خاطر صرف بودجه سنی خدمتچیان حربی را نیز افزوده بودند، ولی به گفته او بالا بردن سنی نفقه کارمندان گمرک از خدمتچیان حربی فرق زیاد دارد. او گفت پیشتر خدمتچیان حربی هنگامی داشتن 20 سال سابقه خدمت حقوقی به نفقه برآمدن را پیدا میکردند. یک ماه خدمتی آنها به 1.5 یا 2 ماه سابقه خدمتی حساب کرده میشد. سرحدبان در شرایط سخت کار میکند و او هوسمند بود که با 20 سال سابقه کاری به نفقه براید. اما وضع کارمندان گمرک با کلی فرق میکند. خودی آنها هوسمند نیستند که به نفقه برایند. از این نگاه با گفته همراخان نظیرف، چنین تغییرات برای صرف بودجه به منفعت شخصی کارمندان گمرک و یک اندازه بر ضرر خدمتچیان حربی است، گفت او. خدمات گمرک تاجیکستان یک نهاد کلیدی در کشور است که در حال حاضر بیش از 1,000 کارگر دارد. در گذشته این نهاد را رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهوری تاجیکستان، رهبری میکرد. خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
عبدالرشید حامیدوف، یک فعال سازمانی در تاجیکستان، ممنوع گروه 24 را از بازداشتگاه در ترکیه آزاد کردند. او را روز 15 اپریل سال 2016 با درخواست مقامات تاجیکستان که حامیدوف را به جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند در ترکیه دستگیر کردند. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. سهراب ظفر، رهبر یک جنای گروه 24، روز 19 اپریل گفت که تاجیکستان از ترکیه خواسته بود حامیدوف را استرداد کند، اما بنابر تصدیق نشدن ادعاهای تاجیکستان، ترکیه حامیدوف را به تاجیکستان نفرستاد و او را از بازداشت رها کرد.
برادر خودش در اینجا به مثل ما و دیگر مبایزا همی چی داشت؟ یعنی که قضیهش که سیاسی بود، پناهندگی اینجا طلب کردگی بدیم و اینجا قرار داشتیم و حتی در همون شهری که از طرف مقامات ترکیه براش ادعا کرده بودن همجا زندگی میکرد، یکم در حجتاش یکم چی نداشت، مشکلی نداشت. فقط در هر هفته اگر که بدونیم باید همه هفته در بین دو هفته باید یک بار رفتم جا هستنس کردن. در وقتی هستنس کردن انخیل بودن محکمه و یک سال وقت در محکمه زدن که تا این روزه مقصد روشن است. فقط گفتن به طلباتی درخواست یعنی که تاجیکستان شده گفت دیگر چیزی و این روز آزاد شده گفت بازم پیشتره و ریزوه که هفته هستنس کردن میگیم.
با گفته سهراب ظفر، زمانی در زندان بودنی عبدالرشید، همسر او دوگانیک تولد کرده است و حالا حامیدوف به نزد زن و فرزندش رفته است و قرار است که دو سه روز از فعالیت‌های سیاسی کنار برود و با خانواده‌اش باشد. میگوید سهراب ظفر. این هم صحبت رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد تابستان سال گذشته عبدالرشید از زندان آزاد میشد، ولی بنابر یک تبادلات نافرجان در ترکیه آزادی او به درازا کشید. قبلا نیز وکیل دفاع عبدالرشید حامیدوف گفت که زیر حمایش به بیگناهی خود تاکید میکند و ادعا دارد که پرونده باز شده است در تاجیکستان سیاسی است. ندیجده اتایوا، یک حامی حقوق، آن زمان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حمیدوف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند و با کمیسریت عالی سازمان ملل متحد برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده است. عبدالرشید حمیدوف 27 ساله یکی از برنده های برنامه ویدیویی سازمانی در تاجیکستان نامنی گروه 24 در یوتیوب بود. بعضی از منابع میگفتند که نهادهای رسمی تاجیکستان استرداد حمیدوف را با اتهام درخواست کردند که او به گفته مقامات شخصی خطرناک است و میتواند به حمله های تروریستی دست بزند. مقامات تاجیکستان رسما درباره عبدالرشید حمیدوف صحبت نکردند. تنها آخر ماه ژانویه سال 2017 رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی گفت که برای بازداشت و استرداد گمانبران به جنایت ها در تاجیکستان به ترکیه 22 درخواست ارسال کردند، ولی این کشور به آنها پاسخ نداده است.